أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در جلسه گذشته مطلبی را از آیت الله سیستانی نقل کردیم که ایشان با تعبیر بنده با سه تعبیر، با سه نکته استدلال به آیه نبأ را چه به مفهوم شرطش و چه به مفهوم وصفش مورد اشکال قرار می دهند. اما اون سه نکته و سه مطلب، اول این که سیاق این آیات چنان که در جلسه گذشته آیات خونده شد مربوط است به رعایت ادب نسبت به شخصیت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و تذکر این نکته که در کارهای اجتماعی و عمومی خودسرانه عمل نکنیم، تابع وجود مقدس او باشیم. در سیاق چنین آیاتی فرمود ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، پس آیه مربوط است به اخبار مهمه اجتماعیه و گزارش‌های عمومی که مربوط به همه جامعه اسلامی است و مردم نباید بدون در نظر گرفتن موضع پیغمبر اکرم تصمیمی را اتخاذ کنند. اون چه ما دنبال اون هستیم مفهوم شرط یا مفهوم وصف است در تمام قضایای شرطیه و وصفیه. اینجا قصه از این قرار است. پس آیه صلاحیت استدلال نه به مفهوم شرطش را داراست نه به مفهوم وصف. نکته دوم این که شأن نزول آیات کریمه آیه نبأ مربوط است به یک خطا یا حد اقل سوء ظنی که بود و یک خبری که پس از اون سوء ظن پخش شد. گزارش این بود که اینهایی که من رفتم زکاتشون را بگیرم مرتد شدند، زکات نمیدهند، در حالی که چنین چیزی نبود. شأن نزول را هم که دقت کنید علاوه بر قصه سیاق که عرض شد نشان میدهد یک مطلب عمومی و اجتماعی است که هرگز نباید بدون توجه به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اقدامی صورت بگیرد. مطلب سوم فرمودند در علم معانی بیان شده است که گاهی غرض گوینده از ادات شرط صرف معنای شرطیت نیست. اگر کسی به دیگری گفت اگر این پدر توست او را اذیت نکن، این کلمه اگر یا این در عربی به معنای شرط نیست، بلکه به این معناست که تو میگویی مگر نه این است که این پدر توست و مگر نه این است که باید حرمت پدر را رعایت کنیم، چرا اذیتش میکنیم؟ نه اینکه از چنین جمله‌ای مفهوم بگیریم که اگر پدرت هست اذیت نکن، اما اگر پدرت نیست اذیت کن. آیه هم این است، می فرماید مگر نه این است که آورنده خبر فاسق است، مگر نه این است که اثر مترتب کردن بر خبر فاسق ندامت و پشیمانی دارد، مگر نه این است که خبر فاسق را منبع معتبر خبری دانستن این جهالت است. پس چرا به خبر چنین فاسقی ترتیب اثر می دهید؟ نمی خواهد بفرماید اگر فاسق بود ترتیب اثر لا، اگر عادل بود ترتیب اثر نعم، مفهومی ندارد. این تقریر ما از بیان ایشان. با این جهت سوم کاری ندارم. اون چه از کلام ایشان برای ما قابل فهم نیست و تعلیقی در اون داریم، اون نکته اول و دوم است. یکی شاهد قرینه سیاق باشد، دوم شاهد شأن نزول باشد. به محضر مبارک ایشان عرض می کنیم اولا قرینیت سیاق را در حد یک قرینه برای فهم مراد گوینده ما قبول داریم، اما قرینه سیاق باید به گونه‌ای باشد که با فهم عرفی، ذهن عرفی هماهنگ باشد. فعلا با شأن نزول کاری نداشته باش. آیا به صرف هر سیاقی می توان آیه ای را که یک معنای عام و شامل دارد اختصاصش بدهی به یک حصه؟ این قابل فهم ما نیست. قرینه سیاق باید طوری باشد که اگر به ذهن عرف معمولی مردم چنین مطلبی خطور کند، نه با دقتهای عالمانه و فقیهانه. این دیگر قرینه سیاق نیست و اختصاص را از چنین قرینه‌ای نمیتوان استفاده کرد، و الا شما باید از اول سوره ها تا آخر یک سوره را بگردید و قطعا با دقتهای عقلی و علمی چنین اختصاصاتی میابیم. اما اگر اضافه می کنید به قرینه سیاق، شأن نزول را. اون یه مطلب دیگری، این اولا. پس قرینه سیاق در چنین جایی با بیان شما سیاقی نیست که به ذهن عرف معمولی خطور کند. هادا اولا. اما ثانیاً اگر کمک میگیرید برای اختصاص آیه به امور مهمه اجتماعی را، شأن نزول آیه، کمک اون قرینه سیاق بیاید، شأن نزول آیه. در اینجا عرض ما به محضر مقدس ایشان این است که مفسرین عده زیادی همین شأن نزول مورد نظر شما را که قضیه عمومی و اجتماعی و سیاسی است آوردند، اما گروهی هم از مفسرین شأن نزول دیگری را برای آیه آوردند و اون قضیه ماریه قبطیه است که عده‌ای شایعات ناروایی را در مورد ایشان درست کردند. تحلیل شما وقتی جامع خواهد بود که حداقل احتمال بدهید شأن نزول این قضیه ماریه است، نه اینکه تمام تأکیدتون بر اون شأن نزول اولیه باشد. اگر کسی احتمال دوم را در مورد شأن نزول ترجیح داد، خب دیگه شاهد دوم شما هم که قضیه شأن نزول باشد مخدوش است. اما ثالثاً با غمز عین از این که شأن نزول ها قرینه سیاق ها چقدر می تواند ظهور را بردارد، در ما نحن فیه چقدر می تواند آیه را اختصاص بدهد به مسائل اجتماعیه، با غمز عین از این نکته در خصوص عنایت بفرمایید، در خصوص این آیه نمی توانید شأن نزول را قرینه قرار بدهید و نه قرینه سیاق را، ولو با هم به کمک هم نمی توانند ظهور آیه را در عمومیت نسبت به مسائل اجتماعیه و غیر اجتماعیه بردارد، نمی تواند آیه را اختصاص بدهد به امور اجتماعی و سیاسی، ولو هر دو قرینه به کمک هم بیایند. چرا؟ چون در این آیه کریمه تعلیل آمده است، ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. اگر آیه فقط این بود، انجاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، با غمز عین از اشکال اول و دوم میشد قبول کنیم اختصاص آیه را به اجتماعیات. بازم تکرار میکنم، با غمز عین از اشکال اول و دوم. اما حالا عرضمون این است، حتی اگر غمز عین کنیم از اشکال اول و دوم، آیه تعلیل دارد. کجای این تعلیل فقط مربوط است به امور اجتماعیه؟ این تعلیل به تنهایی در امور اجتماعیه نیست، در همه جاست. آیه با عنایت به تعلیلی که در آن آمده است، یک مطلب اخلاقی بسیار مهمی را متذکر می شود و اون این است که افراد ناشناخته نباید منبع خبر باشند، تا چه رسد به افراد فاسق. و چرا؟ چون ترتیب اثر دادن به خبر فاسق به معنای ندامت و پشیمانی و تهمت زدن و رویدادهایی است که اساساً منتظرش نبودید. آیه اختصاص به امور اجتماعیه ندارد. دقت، نمیخوام بگم آیه مفهوم دارد یا ندارد، او بحث دیگری. الان فقط با این سه اشکال، با این سه تعلیقه، این سخن سیدنا را مورد نقد قرار دادیم که ایشان می‌خواهد آیه را اختصاص بدهد به امور اجتماعیه و این مطلبی است که برای ما قابل فهم نیست. ننویس، توجه کن. بیان آیه سیستانی دو مرحله است. یه مرحلهش رو فعلا نرسیدم و اون این است که قضیه آیه مفهوم داره یا نداره، او بماند. حالا با غمزه این از بحث مفهوم، اصلا آیا آیه اختصاص دارد به مسائل اجتماعی، به مسائل عمومی مردم یا ندارد؟ ایشون تارتن با تمسک به سیاق، تارتن با تمسک به شأن نزول، میخواست اختصاص به مسائل اجتماعی را اثبات کند. عرض ما این بود که اولا قرینه سیاقتون عرفیت ندارد، ثانیا شأن نزول دیگری هم برای آیه آمده، باید هر دو را در تحلیل ملاحظه کنید. ثالثاً آیه مشتمر بر تعلیل است و این تعلیل تعمیم می‌دهد و نمی‌گذارد آیه اختصاص پیدا کند به امور مهمه از امور اجتماعی و عمومی مردم. حالا ایشان می‌خواهد وارد این بحث بشود که منهای این مطالب آیا آیه مفهوم شرط یا مفهوم وصف دارد یا ندارد؟ این یک بحث مستقل است ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین.